بسم الله الرحمن الرحیم. خب ساعت گذشته من در واقع دو تا مطلب، یعنی دو ساعت گذشته دو تا مطلب اصلی رو خدمت شما عرض کردم. یکی این که گفتم در ساعت فلسفه سیاسی از اون جهت که ما با امکان انتخاب بین نهادهای سیاسی مختلف مواجه هستیم، این مسئله پیش میاد که چطور بخوایم بین اینها انتخاب بکنیم. وقتی میخوایم بین اینها انتخاب بکنیم، همواره دوگانه‌ای وجود داره. یکی این که این انتخاب‌ها انتخاب‌های منعندی خودکامانه هستن و اساساً انتخاب‌های استدلال پذیری نیستن. در نقطه مقابل این که اساساً امکان فلسفه سیاسی از همینجا آغاز میشه، در واقع پذیرش استدلال در همین انتخاب هست. یعنی اگر ما میتونیم یک نهاد سیاسی رو به یک نهاد دیگری ترجیح بدیم، این انتخاب و این ترجیح مبتنی بر یک استدلال است. این رو هم البته خیلی گذرا بهش اشاره کردم که قدما وقتی میخواستن یک نوع حکومت رو به نوع دیگری از حکومت ارجاع بدن، بر مبنای ایده خیر مشترک این استدلال رو میکردن. یعنی یک سرشتی رو برای انسان ترسیم میکردن، برای این سرشت یک هویت، در واقع یک قایتی رو ترسیم میکردن و به این سرشت یک در واقع جنبه اجتماعی رو نسبت میدادن. همونطور که ارسطو میگفت انسان حیوان سیاسی، یعنی بخشی از هویت انسان همواره جنبه جمعی داره. و بر این اساس استدلال میکردن که حکومت میاد تا زمینه های اجتماعی رسیدن انسان به سعادت رو فراهم بکنه. ایده ای که در دو عصر مدرن کنار گذاشته شد، اساسا دریافتای این چنینی از سیاست کنار میره، ایده محوری ایده آزادی میشه. و حالا اینطور که خدمت شما عرض کردم، منفعت گرایی یک روشی است که سازگار با ایده آزادی میتونه یک روش عینی برای دفاع از چی باشه؟ از نهادهای سیاسی باشه. یه فرمول تک خطی هم داره: امر سیاسی مطلوب، نهاد سیاسی مطلوب، اون نهادی هست که سرجمع نفع همگانی رو حد اکثر میکنه. و گفتم که البته یوتیلیتاریانیزم، منفعت گرایی در ساحت خدمت شما عرض کنم سیاست، همواره غیر مستقیم اعمال میشه. یعنی اینطور نیستش که ما برای تک تک افراد بخوایم یه مطلوبیتی رو به دست بیاریم، بلکه یک شرایط مطلوبیتی رو معین میکنیم تحت عنوان اون مواهب اجتماعی که در دسترس همگان قرار میگیره، و بعد صحبت از این میکنیم که خب کدوم نهاد سیاسی، کدام یکی از نهادهای سیاسی میتونن بیشترین در واقع منفعت رو به معنای بیشترین دسترسی به این مواهب اجتماعی برای اعضای جامعه فراهم بکنن. و این رو هم تاکید کردم به طور مشخص که مدافعان کلاسیک لیبرالیسم عمدتا منفعت گرا هستند. یعنی شما اگر برید به دفاعیه‌های کلاسیک لیبرال نگاه بکنید، یا یکی از در واقع نئولیبرال های معاصر که بازگشت به سنت کلاسیک است که همین جناب هایک باشه نگاه بکنید، اینها در یک چارچوب منفعت گرایانه از نهادهای در واقع اجتماعی و سیاسی لیبرال که مشخصا حالا در واقع بازار آزاد باشه دارن دفاع میکنن. منتها اینا رو که عرض کردم، گفتم حالا با توجه به اینکه گفتم دو تا استدلال برای منفعت گرایی ممکن هست، اون استدلال در واقع مورد پذیرش که برابری میان انسان ها رو و اهمیت انسان ها رو مبدأ عزیمت قرار میده و بر مبنای اون میاد نتیجه میگیره که باید سرجمع نفع حد اکثر کرد، گفتم این استدلال میتونه استدلال قابل نقدی باشه. اون نقدی که به این استدلال وارد کردم، اون یه جنبندی بکنم و بعد وارد نظریه بدیل بشم، که غالبا نظریه بدیل میشه گفتش که در 50 سال اخیر اثرگذارترین نظریه هم محسوب میشه. گفتم ببینید، منفعت گرایی در تفسیر توجه برابر به انسان‌ها در قالب انباشت ترجیحات از پیش موجود به تعهد اولیه خودش که همون تعهد برابر به انسان‌ها باشه نمیتونه وفادار بمونه. یعنی گفتیم اینا چیکار میکنن؟ اینها میان میگن نفع چیه؟ نفع ارضای ترجیحات. وقتی دو شما عرض کردم اگر شما بخواید نفع رو به ارضای ترجیحات تعریف بکنید، گاهی اوقات ارضای ترجیحات به نحوی میشه که حد اکثر کردن ارضای ترجیحات باعث میشه یک عده‌ای به شدت ترجیحاتشون ارضا میشه و یک عده‌ای کلاً چی میشن؟ متضرر میشن. اون مثالی که پایتخت برای شما نوشتم در واقع سناریوی اول. پس ببینید، مسئله این میشه که اگر ما بیایم زیر مسئله توجه برابر به انسان‌ها اون چیزی رو که به عنوان منفعت تعریف میکنیم و میخوایم ماکسیمایزش بکنیم انباشت ترجیحات از پیش موجود انسانی باشه، اون تعهد اولیه‌مون که توجه برابر به انسان‌ها باشه محقق نمیشه. یعنی شهودات داره به ما میگه برابری باید در شکل دهی به ترجیحات ما هم وارد بشه. و اون هدفی که منفعت گرایی به دنبال اون هست با اون نتیجه‌ای که داریم میگیریم محقق نمیشه، بلکه اون هدفی که منفعت گرایی به دنبال اون هست، یعنی توجه برابر به انسان‌ها، با یک نظریه شامل سهم منصفانه بهتر تحقق پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه بیایم بگیم سرجمع نفع همگانی حد اکثر میشه، بیایم بگیم به همگان یک سهم منصفانه ای از مواهب اجتماعی تعلق بگیره. برای این نظریه بدیل باید نظریه باشه که بیاد ارضای ترجیحات رو به نحو حد اکثری کنار بگذاره و به یه نحو دیگری بتونه در واقع نهادهای سیاسی رو توجیه بکنه. بنابراین ببینید، منفعت گرایی علارغم اون جذابیت اولیه که داره، که توضیح هم دادم چرا جذابیت داره، تک خطی منفعت مفهوم سکولاره و به انسان‌ها داره توجه برابری میکنه، در تحقق ایدئال برابری شکست می‌خوره. من تو این نکته رو خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه، ببینید منفعت گرایی رو من دو جور تصویر کردم دیگه. یکی اینکه بیان بگیم منفعت گرایی مسئله‌اش برابری انسان‌هاست، برابری رو از طریق در واقع بیشینه کردن منفعت محقق بکنه. یکی همین که بیان بگیم اساساً منفعت گرایی از اول به دنبال چی هست؟ به دنبال بیشینه کردن یک وضعیت امور در جهان هست. اگر رفتید کتاب رالز رو مطالعه کردید، کتاب نظریه در باب عدالت، بدون اینکه رالز به این تفکیک قائل بشه، عمدتاً منفعت گرایی دوم رو مد نظر قرار میده. یعنی رالز نمیاد بگه منفعت گرایی در تحقق ایدئال خودش شکست میخوره. نمیاد بگه یه ایدئالی داریم به نام برابری که منفعت گرایی هم این ایدئال رو پذیرفته، پس منفعت گرایی با خودش در تناقضه. رالز اتفاقاً منفعت گرایی رو بیشتر در قالب شکل دوم خودش صورت بندی میکنه. میگه یعنی منفعت گرایی یه غایتی داره به نام بیشینه کردن منفعت در جهان، حق رو هم با ارجاع به این قایت، یعنی با ارجاع به این خدمتتون عرض کنم خیر که بیشینه کردن منفعت باشه، توضیح میده. و بعد چی میشه؟ و بعد در واقع این با یکی از شهودات اخلاقی ما که برابری انسان ها باشه در تعارض قرار میگیره. بنابراین ببینید، حالا امثال رالز و اینها میان مکاتب فلسفه سیاسی رو به دو تا دسته تقسیم میکنن. مکاتبی که مفهوم خیر رو مفهوم محوری تلقی میکنن و حق رو با ارجاع به مفهوم خیر توضیح میدن، و مفاهیمی که از ابتدا یک مفهوم حقی رو مستقل از خیر صورت بندی میکنن. دو تا جریان مختلف هستش، یعنی اینجوری به شما میگن، دو تا تقسیم بندی بدیل هست از جریان های مختلف و رویکردهایی که ما مختلفی که ما میتونیم در فلسفه سیاسی داشته باشیم. کاملا تقسیم بندی مفهومی، یعنی یا شما یه خیر رو از پیش ترسیم میکنید، حق رو با توجه به اون خیر ترسیم میکنید. مثلا نظریه های ارسطویی اینجوریه. نظریه های ارسطویی از ابتدای خیر رو برای انسان ترسیم میکنن، میگن انسان یک سرشتی داره و خیر انسان تحقق اون غایتی است که از دل این سرشت در میاد. انسان یک ماهیتی داره و اون ماهیت یک کمالی داره، اون کمال به مثابه یک غایت هست، حق اون چیزی است که زمینه در واقع رسیدن انسان به این غایت بشه. اینا میگن نظریه های غایت‌گرا، که از نظر رالز منفعت گرایی هم چیه؟ یه جور نظریه غایت گراست. طبیعتاً اگر منفعت گرایی یک نظریه غایت گرا تلقی بکنیم، منفعت گرایی نوع دوم مد نظره. چرا؟ چون یه غایت رو مد نظر قرار دادیم، بیشینه کردن خیر در جهان. متوبرید این جور که من بیان کردم، ما میتونیم یه صورت بندی دیگه از منفعت گرایی داشته باشیم، اونم این هستش که از ابتدا یه چیزی رو به نام حق انسانی، به نام برابری مد عزیمت قرار بدیم، بعد بگیم چی؟ این حق از طریق بیشینه کردن خیر محقق میشه، که بعد بگیم نه اتفاقا محقق هم نمیشه. در هر دو صورت ببینید، در هر دو صورت دقت بفرمایید، چه شما منفعت گرایی رو در قالب یک نظریه غایت گرا تعریف بکنید که از ابتدا یک خیر رو مقدمه بر حق تعریف میکنه، یا منفعت گرایی رو به شکلی تعریف بکنید که یک حقی رو ابتدا تعریف میکنه و بعد یه چیزی رو به نام بیشینه کردن منفعت از دل اون حق بیرون میکشه، منفعت گرایی در تحقق یک ایدئال شکست میخوره. اون هم چی هستش؟ اون هم توجه برابر به انسان ها هست. یعنی ما وقتی میگیم توجه برابر به انسان ها، در واقع باید یک سهم منصفانه به همه انسان ها از مواهب اجتماعی تعلق بگیره، در حالی که منفعت گرایی در هر دو صورت خودش در تحقق این آرمان شکست میخوره. بنابراین توجه داشته باشید که فلسفه سیاسی جدید یک ایدئالی تحت عنوان توجه برابر به انسان ها رو از ابتدا داره. ایدئال سکولاری که در قالب ایده‌های گوناگونی مثل آزادی، حقوق بشر و کرامت انسان صورت بندی میشه. و حالا با این اوصاف، با توجه به هر واقع، حالا این نقدی که به نظریه یا روش منفعت گرایانه در توضیح امر سیاسی وارد کردیم، وارد چی میشیم؟ وارد جریان بعدی میشیم. بله.
چرا
اگه اینجوری تفسیر کنی نه، اگه اینجوری تفسیر کنی نداره، ولی اینجوری تفسیر نمیکنه. یعنی منفعتگرایی نمیگه ما در واقع منفعت رو میپذیریم مگر اینکه به برابری ضربه بزنیم، اینجوری نمیگه. میگه برابری مبدا عظیمت ماست پس منفعت. اون که داره میگه اتفاقا یه شکل پیچیده‌ای از مسئله است که فعلا واردش نمیشم، اگه شد آخرش بهش برمیگردم. اون یه نظریه ترکیبیه. اون که داره میگه یه نظریه ترکیبیه. ببینید حالا برگردیم به بحث اصلی. خب روشن شد که منفعت گرایی چرا شکست میخوره. وارد بحث کتاب رالز میشم. رالز در 1971 کتاب رو منتشر کرد تحت عنوان نظریه در باب عدالت، که امروز این کتاب میشه گفتش که یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ اندیشه بشری از جهت وسعت ارجاعات و توجهی که بهش شده. یعنی این کتاب در واقع اگر بخوایم از جهت اهمیت مقایسه بکنیم، تقریبا با کاپیتال مارکس از جهت میزان اهم در واقع توجهی که بهش شده برابری میکنه و کمتر کتابی در تاریخ اندیشه بشری است که این حجم از توجه و ارجاع بهش داده شده باشه و اینقدر بحث برانگیز شده باشه و هنوزم که هنوز کتاب زنده محسوب میشه. ببین رالز اینجا میخواد چیکار بکنه؟ رالز خودش ابتداعا خیلی صریح هدف خودش رو بیان میکنه. میگه هدف من احیای نظریه قراردادگرایی کلاسیک هست برای دفاع از یک نظریه درباره عدالت که بتونه ارزش‌های بنیادین آزادی و برابری رو حفظ بکنه. ما مسئله اون چیه؟ مسئله اون هستش که ارزش بنیادینی به نام آزادی و برابری داریم و جامعه‌ای داریم به مثابه بستر همکاری منصفانه بین انسان‌های آزاد و برابر. مسئله این. دقت هم بکنید. ببینید این که داریم میگیم داره نظریه قراردادگرایی رو احیا می‌کنه، نظریه قراردادگرایی در اون خانش کلاسیک خودش ناظر به چیه؟ نظریه قراردادگرایی در خانش کلاسیک خودش ناظر به تکوین دولت مشروع هست. یعنی شما اگر از هابز و از لاک بپرسید مسئله چیه، دارن میگن ما قراردادگرایی رو مطرح کردیم برای اینکه توضیح بدیم کدام دولت دولت مشروعه. دولت مشروع دولتی است که حاصل چی؟ رضایت برآمده از قرارداد باشه. یعنی قراردادگرایی از نظر هابز و لاک اولا مسئله است ناظر به تکوین دولت مشروع. برای رالز مسئله قراردادگرایی این نیست. درسته که روش قراردادگرایی رو میخواد احیا بکنه، ولی مسئلهش این هست که ما یک جامعه ای داریم که این جامعه بستر همکاری انسان‌های آزاد و برابر هست. یعنی تو این جامعه آزادی و برابری رو به عنوان ارزش پایه پذیرفتیم. خب حالا سوال این هستش که در این جامعه همکاری داره صورت میگیره و در این همکاری انسان‌ها یه بهره‌ای دارند از این همکاری دیگه. آقا در این جامعه بسته به این که حالا چه اصولی بر همکاری حاکم بشه، هر کدوم از ما از این همکاری بهره‌ای داریم. اگر نظم حاکم بر این همکاری نظم سرمایه‌داری باشه، ما یه بهره‌ای داریم. اگه نظم حاکم بر این همکاری نظم سوسیالیستی باشه، ما یه بهره دیگه داریم. صور مختلفی از نظم میتونه بر این همکاری حاکم باشه دیگه. رالز مسئلهش اینه که کدام در واقع نظم حاکم بر این همکاری اجتماعی رو میتونیم به عنوان نظمی بپذیریم که اون ارزش بنیادین آزادی و برابری رو حفظ بکنه. اون چه نظمی بر همکاری اجتماعی بین انسان‌های آزاد و برابر حاکم باشه تا سهم اینها از این همکاری اجتماعی یک سهم منصفانه باشه؟ این سوال اصلی رالز. بنابراین سوالش این نیستش که ما می‌خوایم چیکار بکنیم، ببین حکومت مشروع چیه. نه، فرض کنیم در بستر حکومت مشروع قرار داریم، می‌خوایم ببینیم کدوم نظم میتونه بهره ما رو از این همکاری اجتماعی یک بهره منصفانه بکنه. پس نظریه عدالتش اینه، چه نظمی بر همکاری اجتماعی حاکم بشه تا بهره ما چی باشه؟ بهره منصفانه باشه. خب رالز برای اینکه بیاد نظریه خودش رو صورت بندی بکنه و اون چارچوب قراردادگرایانه رو احیا بکنه، ابتدا چیکار میکنه؟ ابتدا میاد دو تا نظریه بدیل در دوره در واقع روزگار خودش رو نقد میکنه. دقت کنید دیگه، اینها تمام مسئله‌شون این هستش که استدلال ورزی در ساعت فلسفه سیاسی ممکن باشه. پس اگر پذیرفتیم استدلال ورزی ممکنه، دو تا نظریه بدیلی که اونها هم مدعی استدلال ورزی در فلسفه سیاسی هستن رو کنار میگذاریم، بعد یه نظریه بدیلی هم برای دلیل آوری در فلسفه سیاسی عرضه میکنیم. نظریه اول چیه؟ نظریه اول همین منفعت گرایی. خب منفعت گرایی رو قبل جلسه گذشته مفصل بحث کردیم و تقریبا دیگه الان همه شما میدونید که منفعتگرایی بشه دلیل قابل پذیرش نیست. چه خانش اول منفعتگرایی، چه خانش دوم منفعتگرایی با یه چیزی در تعارضه، با اون ایدئال آزادی و برابری که اصلا پرسش ما ناظر به اون داره صورت بندی میشه. گفتیم چه نظمی بر همکاری اجتماعی انسانهای حاکم باشه که میخوان تعامل آزاد و برابر داشته باشن. خب منفعتگرایی نمیتونه این آزادی رو حفظ بکنه. یعنی منفعتگرایی باعث چی میشه؟ باعث دره‌های عمیق و شکاف‌های عمیق بین انسان‌ها میشه. یه عده گین بسیار در واقع بالایی دارن و یه عده در این بازی همواره ممکنه بازنده بشن. خب منفعتگرایی رو به همین دلیل کنار می‌گذاریم. حالا اگه خواستید میتونید برید خود متن رو هم بخونید. بفرمایید. خود برابری. خود برابری. عمدتاً رو برابری من دارم دست میگذارم. مخل آزادی هم میشه، چون اگه شما خواهی از آزادیتون بهره مند بشی باید یه در واقع حداقلی از مواهب رو داشته باشی، ولی عموماً اینها روی چیز دست میگذارن. نه نه، اون چیزی که خیلی در واقع توی منفعت گرایی توی چشم میزنه این هستش که در واقع تحقق ایدئال برابری شکست میخوره. در تحقق ایدئال آزادی هم میتونه شکست بخوره ها، چون ببینید اساساً منفعت گرایی نه برابری نه آزادی رو هیچ کدوم رو در واقع نسبت بهش تعهد نداره. میگه چیزی که حد اکثر نفع جمعی رو چیکار بکنه؟ بشه جمع نفع جمعی رو حد سرجمع نفع جمعی نفع رو حد اکثر بکنه. بنابراین ببینید اینو رانز مثال میزنه، میگه شما تو منفعت گرایی کاملا موجه است که بپذیرید یک عده‌ای در جامعه برده بشن به قیمت چی؟ به قیمت اینکه نفع جمعی حد اکثر بشه. بنابراین نه به آزادی تعهد داره نه به برابری، یعنی اون دو تا ارزش بنیادینی که ما پذیرفتیم رو بهش تعهد نداره. اون در واقع ایده دومی که رالز نقد میکنه در کنار یوتیلیتاریانیزم منفعت گرایی، اینتویشنیزم هستش، شهود گرایی هستش. خب شهود گرایی ما تا حالا ازش صحبت نکردیم. ببینید شهود گرایی یک در واقع مکتب فلسفی هستش که میگه ما پاره‌ای باورهای پایه یا شهودات اخلاقی داریم. شهود گرایی این هست که حالا ایدهش هم برمیگرده به مور. مور یه فیلسوف انگلیسی بود که میگفت ما در اخلاق پاره‌ای از شهودات در واقع مور. بله مور چی؟ نه نه یه فیلسوف تحلیلیه به اسم مور. آره اگه اسمشو یادم رفت اسم اون چیزشو آره. ببین رالز به شهودگرایی دو تا ویژگی مهم نسبت میده. میگه هر نظریه شهودگرا شامل کثرتی از اصول اولیه است. یعنی هر نظریه شهودگرا یک سری شهودات پایه اخلاقی رو معرفی میکنه. و دومم اینه این شهودات پایه اخلاقی هیچ تقدم و تأخری بینشون نیست. بنابراین در شهودگرایی در این حال که ما یک فهرستی از شهودات پایه داریم، هیچ روش روشنی هم وجود نداره که چطور بین این اصول متکثر که اتفاقا میتونن در تعارض با هم دیگه قرار بگیرن چیکار بکنیم، اولویت قائل بشیم و در صورت تعارض اینها رو حل و فصل بکنیم، بلکه خود ما هستیم که در موقعیت باید بین اینها تعادل ایجاد بکنیم و اینها رو حل و فصل بکنیم. پس یک کثرتی از شهودات پایه داریم بدون اینکه چی؟ یک نوع در واقع روشمندی برای حل تعارض داشته باشیم، کاملا در بستر باید تصمیم بگیریم. رالز با پذیرش شهودات اخلاقی مشکلی نداره، اینو میگه ما میتونیم یه شهودات پایه اخلاقی داشته باشیم، منتها میگه باید یک روش نظاممندی داشته باشیم تا بتونیم بین این شهودات چی باشیم قادر به حل و فصل، رفع تعارض و اولویت مندی بشیم. بنابراین راز چیکار میکنه؟ منفعت گرایی رو به طور کامل کنار میگذاره. شهود گرایی رو گرچه این ایدهش رو که ما پاره ای از شهودات پایه داریم رو میپذیره، ولی میگه بدون در واقع حل تعارض ما نمیتونیم در واقع شهودگرایی رو هم به عنوان یک روش مؤثر بپذیره. بله اونو کامل کنار میذاره. و چی کار میکنه؟ میاد یک نظریه عدالتی رو در قالب دو تا اصل اولویت دار صورت بندی میکنه و با احیای روش کلاسیک قرارداد اجتماعی برای اونها استدلال میکنه. من تو سیر بحث خودم به جای اینکه اول توضیح بدم راز چجوری روش کلاسیک قرارداد اجتماعی رو احیا میکنه، ابتدا محتوای اصول عدالت رالز رو توضیح میدم، بعد توضیح میدم که حالا چطور میتونه رالز در اینها استدلال بکنه. بله چی با چی؟ این شهودگرایی یه مکتب اخلاقیه که مثل منفعتگرایی مدعی هست ما میتونیم بر هنجارها استدلال بکنیم. یعنی چه شهودگرایی چه منفعتگرایی دارن از عینیت هنجارها دفاع میکنن. ما تو چه ساعتی هستیم؟ فلسفه سیاسی هنجاری به عنوان زیرمجموعه از فلسفه اخلاق. یعنی میتونیم شهودگرایی و منفعتگرایی رو در قالب دو تا مکتب خاص سیاسی هم بپذیریم. یعنی میتونیم در ساحت استدلال بر نهادهای سیاسی هم از این دو تا مکتب به عنوان در واقع دو تا روش استدلال بر عینیت نهادهای سیاسی استفاده بکنیم. نقدش اینه که میگه یه اصول پایه‌ای داریم ولی روشمندی برای اینکه این اصول رو چجور بخوایم اولویت بدیم نداریم. آقا دو تا اصل دارید در تعارض با هم قرار میگیرن. مثلا میگم خیلی ساده، ما یه شهود پایه‌ای داریم، خیلی ساده‌ش اینه، زندگی سیاسی، که دولت باید از نهاد مالکیت خصوصی دفاع بکنه. یه شهود دیگه، آقا یه نفر رفت کار کرد، از نتیجه کارش باید بهره مند بشه. اوغلای عالم اینو تصدیق میکنه. یعنی هیچ عاقلی نیستش که بگه آقا یه نفر رفته کار کرده ولی از نتیجه کارش نباید بهره مند بشه. معمولا این به ایده مالکیت خصوصی گره میخوره. شما اگر برید جان لاک و اینها رو نگاه بکنید، از مالکیت خصوصی اینجور دفاع میکنن که این زمین خدا همینجوری افتاده، اگر کسی رفت این کار کرد و این زمین رو تغییر داد، بالاخره اولویت داره که از نتایج کار خودش بهره مند بشه. این یکی از مهمترین استدلال های امثال جان لاک برای مالکیت خصوصی. پس یه شهودی داریم تحت عنوان مالکیت خصوصی. یه شهود دیگه هم داریم، یه شهود اخلاقی پایه دیگه هم داریم. اونم چیه؟ اونم این استش که میدونیم اگر در یه جامعه یه عده‌ای در زندگی خودشون محتاط شدند، طوری که واقعا خدمتتون عرض کنم که از حداقل‌ها بی بهره شدن، دولت به نوعی باید دست اینها رو بگیره. مثلا فرض کنیم اینو بهش اسم میزنیم دیگه عدالت اجتماعی. در این حال این دو تا در تعارض با هم قرار میگیرند. یعنی اگر دولت بخواد نهادی مثل نهاد تامین اجتماعی داشته باشه، یا این وظیفه اخلاقی رو که یک مینیمومی رو در زندگی برای همگان محقق بکنه، این وظیفه رو گردن بگیره، این با مالکیت خصوصی در تعارض قرار میگیره. ها دو تا شهود اخلاقی پایه است. چجوری باید بین اینها مسئله رو حل بکنیم؟ شهودگرایی پاسخی به شما نمیده. یعنی شما هم عدالت رو دارید و هم چی رو دارید؟ مالکیت خصوصی رو دارید. و هیچ روشی برای اینکه ببینید کدوم رو به کدوم باید ترجیح بدید، بر مبنای یک نگرش شهودگرا ندارید. یعنی اگر بپذیرید ما دو شهود پایه اخلاقی داریم، محترم بودن مالکیت خصوصی، مالکیت خصوصی باید محترم شمرده شود، و فقر مطلق باید ریشه‌کن شود، آقا دو تا شهود اخلاقیه که همتون هم همین الان دارم میگم، خب تصدیق میکنید دیگه، ما دو تاش مهمه، دو تا شما میتونید بپذیرید. این دو تا همیشه با هم در تعارضه. یعنی اگر مالکیت مطلق بخواد ریشه‌کن بشه، یک جاهای مالکیت خصوصی باید چی بشه؟ محدود بشه. خب چه جوری میخواید این مسئله رو حل بکنید؟ این مشکل شهودگرایی. نه دیگه، این میگه که نمیشنوید دیگه، میگه این دو تا شهود پایه است، همسنگ همه. شهودگرایی این شهودات پایه رو همسنگ هم قرار میده. به همین خاطر هم هیچ روشمندی برای حل تعارض بین اینها نداره. خب نه دیگه، اون که داری میگی یعنی شما اومدی یک اولویتی بین اینا قائل شدی. خب باشه، اون که داره میگه آره، ولی شهودگرایی اینو نمیگه. شهودگرایی میگه شما یه تعدادی باور پایه اخلاقی داری، هیچ گونه اولویت هم بین اینها نیست. بله. اون عدالت اجتماعی اسمش نیست، اون اسمش صدقه است. اون اسمش صدقه است، فرق میکنه. اون که داره میگه یعنی بریم مردم صدقه بدیم، هرکی دلش خواست بره کمک بکنه. اون ربطی به دولت نداره. شما یا دولت وظیفه ریشه کن کردن فقر رو داره. این دوتا با هم یه در تعارض هم میگیره. نه نه. نه نه گفتم فلسفه سیاسی هنجاری به دنبال دفاع از عینیت نهادهای سیاسیه. روش‌های مختلفی برای دفاع از این عینیت وجود داره. یکیش شهودگراییه، یکیش منفعت‌گراییه، یکیش قراردادگراییه که رالز دفاع می‌کنه، و یکیش هم همون ایده خیر مشترکیه که امثال ارسطو و افلاطون ازش دفاع می‌کنه. این چهار تا روش. اینا چهار تا روش مختلف هستن برای دفاع از عینیت امر سیاسی. بذار من اینو بنویسم. حداقل بدونیم بحث سر چیه. گم نکنید سر ببینید درست ما در مورد فلسفه سیاسی هنجاری هست. فلسفه سیاسی هنجاری یعنی استدلال بر نهادهای مطلوب
زندگی جمعی روش های استدلال چیست؟ بگید بنویسن. یکیش روش، حالا اول از همه اون روش اصلی رو بگیم، استناد به مفهوم خیر مشترک، بله، منفعت گرایی، شهود گرایی و در نهایت قرار داده. رالز میاد این منفعت گرایی و شهود گرایی رو هر دو رو زیر نظریه های فیلولوژیکال میخونم، چون دیگه اینش رو پاید نمیتونم بکنم. میاد منفعت گرایی و خیر مشترک و همه رو میده از نظریه تئولوژیکال نقد میکنه. حالا من نقد منفعت گرایی رو گفتم، از اون صرف نظر میکنم. شهود گرایی هم که عرض کردم خدمتتون چه نقدی بهش وارد میکنه، بعد در واقع حالا اون چارچوب قرارداد گرایانه خودش رو ترسیم میکنه. من تو قبل از اینکه بخوام حالا اصلا وارد چارچوب قرارداد گرایانه رالز بشم، یه توضیحی میدم در مورد محتوای دو اصل عدالت رالز. این محتوا رو توضیح میدم، بعد میگم که چطور بر اینها با اون روش قرارداد گرایانه خودش استدلال میکنه. ببینید، ایده اولیه رالز از عدالت که به دریافت دو اصلی رالز از عدالت منجر میشه به این شکله که میگه تمام مواهب اولیه اجتماعی، ما یه چیزی داریم به نام مواهب اجتماعی. تو بحث منفعت گرایی هم گفتم منفعت گرایی نمیتونه نفع تک تک انسان ها رو که اندازه بگیره، یه چیزی رو به نام مواهب اجتماعی به این انسان ها توضیح میکنه. آره، مواهب. آره، آره. مواهب اولیه اجتماعی چیاست؟ ثروت، درآمد، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های تحصیلی، همه اینا رو در نظر بگیرید، اینا مواهب اجتماعی. اینها رالز ایدش اینه، ایدش برای عدالت اینه، میگه اینها باید به نحو برابر توزیع بشن، مگر اینکه توزیع نابرابر اینها به نفع کمتر بهره‌مندان باشه. این ایده ساده رالز. یعنی میگه اگر ما پذیرفتیم که در یه جامعه‌ای که بستر همکاری منصفانه بین انسان‌های آزاد و برابر هست، یک اصلی بر توزیع مواهب بخواد حاکم باشه، اون اصل چیه؟ مواهب برابر توزیع بشن، مگر اینکه نابرابری به نفع همه باشه. آره، نابرابری نه، تبعیض مثبت چیز دیگه است. تبعیض مثبت نمی چیه؟ تبعیض مثبت اینه که شما مثلا تو کنکور برای منطقه مثلا 3 یه ظرفیتی غیر از اونو بهش میگن تبعیض مثبت. این رابطه به این نداره. نه، این داره میگه آقا شما توی جامعه ای، حالا بعدا توضیح میدم ولی اجمالا برای اینکه ایدهشو بفهمید یه لحظه، ببین در یه جامعه ای شما فرض کنید میگه ثروت باید برابر توزیع بشه، میگه اگه ثروت برابر توزیع بشه نفع همه اعضای جامعه چقدره؟ مثلا 10 واحد. میگیم ولی یه سناریوی دیگه داریم که اگه ثروت نابرابر بشه نفع طبقه ثروتمند جامعه 30 واحده، نفع طبقه فقیر جامعه 20 واحده. میگیم خب پس ما این سناریوی نابرابر رو به اون سناریوی برابر ترجیح میدیم. رالز داره این رو میگه. پس به ایده رالز اینه، اگر عدالت بخواد برای نهادهای اجتماعی ما در توزیع ثروت و درآمد یا به معنای وسیع‌تر کلمه بر توزیع مواهب اجتماعی حکم فرما بشه، باید بگیم ثروت و درآمد باید برابر توزیع بشه، مگر اینکه نابرابری به نفع همه باشه، که مشخصا یعنی به نفع اونهایی که تو این در واقع خدمتتون عرض کنم که توزیع پایین میافتن، یعنی به نفع کمتر بهره مندان. اگه به نفع اونها باشه به نفع همه هم هست دیگه. چی؟ این آخر بهش برمیگردم. آره. پس ببینید رالز در صورتمندی حالا کلی ایده خودش عدالت رو به سهم برابر از مواهب اجتماعی داره گره میزنه. یعنی آقا اگر ما پذیرفتیم که انسان‌ها با هم برابرن و دارن با هم دیگه همکاری میکنن، سهم اینها هم از مواهب اجتماعی باید چی باشه؟ برابر باشه. و البته وقتی میگه که خدمتتون عرض کنم مگر اینکه نابرابری به نفع همگان باشه، داره تاکید میکنه که در رفتار برابر با مردم درسته که اصل ما در واقع پذیرش برابریه، ولی نابرابری رو حذف نمیکنیم، بلکه نابرابری هایی که به حال همگان مفید باشه رو نگه میداریم. پس اگر نابرابری ها سهم ما رو نسبت به توزیع برابر افزایش بدن، اون وقت نابرابری ها پذیرفتنی هست. یه بار دیگه اینو می نویسم. پس ببینید اصل چیه؟ اصل توزیع برابر هست. باز سناریوی 1، سناریوی 2. این گروه کمتر بهره‌مندان، اینم گروه ثروتمندان. ولی اگر دیدیم ما میتونیم یه همچین سناریوی داشته باشیم که نابرابر هست، ولی در این نابرابری سهم همه افزایش پیدا میکنه، خب سناریوی دوم بذاریم. این ایده ساده رالز از عدالت است. پس چی میشه؟ اصل بر برابریه، مگر اینکه نابرابری به نفع همه باشه. نفع همه است دیگه. حالا دیگه سهم همه افزایش شده کرده. قراردادگرایی اونجایی، هنوز نگفتم، دارم مضمون اصول عدالت رو توضیح میدم. قراردادگرایی اونجاییه که میگه در ترجیح این به این من از روش قراردادگرایانه استفاده میکنم. ولی بذارید یه توضیحی بدم قبل از اینکه وارد بشیم. این جدول رو تو ذهنتون ببینید. ببین ما دو تا گروه کلا در نظر میگیریم برای ساده سازی. گروه ثروتمند، گروه فقیر. لیست ادوانتیج ها و موست ادوانتیج ها. اونایی که ثروتمندن و اونهایی که فقیرن. پس سناریوهای مختلف هم در نظر میگیریم. ببینید این سناریوی اول ماست. این هم سناریوی دوم ماست. این هم سناریوی سوم ماست. خب. منفعتگرایی کدوم انتخاب میکنه؟ اولی. پس یوتیلیتاریانیسم اینجا رو انتخاب میکنه. رالز کجا رو انتخاب میکنه؟ قراردادگرایی رالز کدوم انتخاب میکنه؟ سومی رو. مسئله اصلی این هستش که ببینید منفعتگرایی داره میگه نفع اینا رو جمع بزن. ببینید در کدوم سناریو نفع حد اکثر بشه همون رو انتخاب کن. سوال اصلی این هستش که چجور بر مبنای قراردادگرایی بتونید استدلال کنید که این انتخاب میشه. ما هنوز استدلال رو توضیح ندادیم. من صرفا دارم مضمون و اصول عدالت رو توضیح میدم. ببین رالز اصل یه لحظه. اصل عدالت رالز میگه اون حالتی رو انتخاب بکنید که نابرابری به نفع همه باشه. چرا اینو میگه؟ اینو بر اساس اون چارچوب قراردادگرایانه براش استدلال میکنه. پس من صرفا دارم الان چیکار میکنم؟ محتوای اصل عدالت رالز رو میگم. هنوز استدلال رالز رو برای این محتوا توضیح ندادم. من یه توضیح در مورد محتوا میدم. یه استدلال غیر قراردادگرایانه شهودی هم برای این در واقع ادعا میارم، بعد توضیح میدم که قراردادگرایی چطور است. بفهمید سوال ایشون اینه. ببین سوال ایشون اینه. میگه ببینید این مثالایی که شما میزنید خیلی مثالای خوبیه. ما از 10 و 10 رفتیم به 20 و 30. من اگه یه همچین سناریویی داشتیم چی؟ 50 و 5000. طبق این بیانی که کردیم راز خودمون انتخاب بکنه. راز
حالت آخر.
حالت آخر. ولی ببینید مسئله ما منفعت‌گرایی چی بود؟ اینکه برابری رو به خطر می‌انداخت دیگه. درسته؟ و اینجا هم که برابری به خطر افتاده. 50 در مقابل 5000 یه عدد خیلی زیادیه. در حالی که رالز داره میگه من اینو انتخاب میکنم. توضیح خواهیم داد که رالز میگه اگر اصول عدالت من به طور کامل محقق باشه این سناریو یک سناریوی غیر واقعیه. توضیح خواهم داد. یعنی دقت کنید. آره. یه مسئله دقت کنید. ببینید همه این نظریه های عدالتی که ما بیان میکنیم سه سطح داره. یک سطح بنیادی داره. مثلا شما فرض کنید که برای رالز سطح بنیادی چیه؟ جامعه به مثابه بستر همکاری انسانهای آزاد و برابر. یک سطح اصول داره. سطح اصول برای رالز چیه؟ میگه اگر بنیاد شما همکاری منصفانه انسانهای آزاد و برابر هست، نابرابری تنها در صورت پذیرفتنی هست که به نفع همه باشه. و یک سطح الزامات نهادی داره. اینو مقایسه ببینید و اینجوری برای شما توضیح بدم. حالا که منفعت‌گرایی رو گفتم، سطح بنیاد، سطح اصول، سطح الزامات نهادی. بذارید من اینو توضیح بدم. ببینید بنیاد، اصول و چی؟ و الزامات نهادی. ببینید منفعتگرایی و قراردادگرایی رو کنار هم بذارید. اینو میگم قراردادگرایی منفعتگرایی. ببین بنیاد برای منفعتگرایی طبق خانش دوم، خانش اولش کاری نداره. طبق خانش دوم چیه؟ پیشینه کردن خیر در جهان. برای رالز بنیاد چیه؟ آزادی و برابری. اصول برای خدمت شما عرض کنم که منفعت گرایی چیه؟ حد اکثر کردن
مقصود جمعی برای راز سیارا برای راز خود مفصل‌تر آمد را سادش بکنه بعد دقیق‌تر میگه. بگیم که نابرابری نافع برای همگان الزامات نهادی چیه؟ ببینید برای در واقع قراردادگراها درشه برای منفعتگرها الزامات نهادی را تو واقعیت بالاخره چی؟ این برای میشه بازار آزاد. برای این چی میشه؟
نوافه
مدنی و بازار آزاد چی؟ حالا مهم نیداریم؟ آره برای این چی میشه؟ برای این های میشه در واقع خدمت شما عرض کنم که حالا اسمشو راز میذاره سوسیال دموکراسی یا دموکراسی مالکیت بهتر، یعنی یا مالکیت جمعی یا بازار آزاد محدود. یعنی ببینید هر نظریه عدالتی سه سطح داره: سطح بنیاد، سطح اصول و سطح الزامات نهادی. اتفاقا خیلی این انتقاد به رالز فرها مطرح کردن که گفتن ببینید همه این حرفایی که زدی روز زمین تنش میشه همون نظام سرمایه‌داری با یه تصحیحی. یعنی چه؟ این دولت رفاه، دولت رفاه نظام سرمایه‌داری دیگه، فقط یه کمینه رو برای همه تضمین میکنه. راز بگی نه با من سمه اونو کنن قرار دارم، اونا بازار آزاد رو و مالکیت نامحدود ابزار تولید رو به رسمیت میشناسن، در حالی که از نظریه ادارت من مالکیت نامحدود ابزار تولید به دست نمیاد. وقتی مالکیت نامحدود ابزار تولید نداشتیم اون سناریوی 50 و 50 هزار رو هم نخواهیم داشت. حالا بهش میرسیم، بذارید یه مقداری
در
خدمت شما عرض کنم که مالکیت محدود ابزار تولید اینجوری بشه در مقابل بازار آزاد. حالا یه خورده پیچیده‌تر اون من دارم ساده سازیش میکنم چون فعلا بهش نیاز نداریم. پس ببینید یه ایده ساده ای رو داره مطرح میکنه، بعد این ایده ساده رو داره چیکار میکنه؟ تفصیل میده. ایده ساده اینه: نابرابری پذیرفتنی است که به نفع همگان باشه، والا اصل بر برابری. خب منتها ببینید دقت کنید این دریافت اولیه‌ای که ما از عدالت داریم میدیم، یعنی نابرابری در واقع پذیرفتنی نیست مگر اینکه به نفع همگان باشه، این از کفایت لازم برخوردار نیست. چون شما میتونید بگید من میتونم در یه جامعه آزادی رو سلب بکنم، مثلا آزادی ها رو کاهش بدم، ولی چه اتفاقی میفته؟ نفع همگان رو در واقع از همکاری اجتماعی افزایش بدم. یعنی من ببینید وقتی میگه نفع همگان از همکاری اجتماعی، شاخصش هم ثروت و درآمده. آیا ما میتونیم بپذیریم در یه جامعه آزادی ها سلب بشه به بهای چی؟ یا اینجوری بگیم ثروت و درآمد افزایش پیدا بکنه به بهای چی؟ به بهای اینکه آزادی ها سلب بشه. یا مثلا بگیم خدمتتون عرض کنم که توزیع ثروت رو به نحو نابرابر داشته باشیم، به نحوی که این توزیع نابرابر ثروت به نفع همگان باشه ولی فرصت های اجتماعی در دسترس همگان نباشه. یعنی مثلا شما فرض کنیم بگیم که آقا من اجازه نمیدم همه بتونن بیان تو این جامعه پزشک بشن، همه تو این جامعه بتونن بیان چی بشن؟ از تحصیلات عالی برخوردار بشن. تحصیلات عالی یعنی دسترسی به مناصب رو محدود به یه طبقه خاصی میکنم، ولی تضمین میکنم که وقتی این کارو کردم در واقع دسترسی همگان به ثروت و از جمله در واقع مردم فقیر از هر سناریو دیگری بیشتر میشه. یعنی به نظر میاد که این در واقع ایده تک خطی با یه سری چیزای دیگه در تعارض قرار میگیره. یعنی ما هم میتونیم بپذیریم که خب اگر در واقع پذیرش حالا یه سناریویی که ثروت و درآمد همگان رو بیشتر میکنه، ببخشید اینجوری، اگه یه سناریویی داشته باشیم که در اون ثروت و درآمد همگان افزایش پیدا میکنه وجود داشته باشه، این سناریو مطلوب هست. ولی سوال اصلی اینجاست: آیا ما میتونیم اینو به بهای محدود کردن آزادی بپذیریم؟ آیا میتونیم این رو به بهای خدمت شما عرض کنم که محدود کردن دسترسی انسان‌ها به فرصت‌های اجتماعی و تحصیلی و شغلی بپذیریم؟ اینجا هستش که رالف میاد یک دریافت دو اصلی رو برای حل این تعارض مطرح میکنه. ببینید دقیقاً مسئله همینجا بود دیگه. اگه این دریافت دو اصلی نباشه، گویی شهودات پایه ما با هم دیگه در تعارض قرار میگیره. ببین رالف برای اینکه بیاد این دریافت دو اصلیشو صورت بندی بکنه، حالا ایده شهودیش اینه. بعد حالا توضیح میدم. میگه ببینید ما یه دسته از مواهب داریم به نام آزادی‌های پایه. آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب محل زندگی، آزادی بیان، آزادی عقیده. اینا آزادی های پایه است. ما اینها رو به هیچ وجه نمیتونیم کنار بگذاریم. پس اولین و بنیادی ترین اصل برای ما چی هستش؟ همگان باید یک دسترسی برابری به این آزادی‌های اولیه داشته باشن. وقتی این دسترسی تضمین شد، می‌ریم سر یه چیزای دیگه. ما دو دسته دیگه از مواهب داریم. فرصت‌های شغلی و تحصیلی و چی؟ نه. و ثروت و درآمد. اینا مجموعه مواهب اجتماعی هم که اینا رو میاد در واقع سه دسته میکنه. پس آزادی های پایه، فرصت های در واقع اجتماعی و مناسب و در نهایت ثروت و درآمد. این گونه میاد یک دریافت دو اصلی از عدالت رو عرضه میکنه. دریافت دو اصلی رو از عدالت چیه؟ اصل اول، هر شخصی حقی برابر نسبت به گسترده ترین نظام از آزادی های پایه سازگار با همین نظام از آزادی برای دیگران دارد. یعنی ما به همگان یک حق برابری برای بهره‌مندی از آزادی‌های پایه میدیم. آزادی‌های پایه یه بار دیگه میگم چی هستش؟ آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب شغل، آزادی در واقع محل انتخاب محل زندگی. هر شخص حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام از آزادی‌های پایه سازگار با همین نظام از آزادی برای دیگران دارد. این اصل اول، یعنی این اصل دیگه اون پایه‌ای ترین اصله که هیچ چیزی بر این مقدم نیست. حالا اصل اول محقق شد، میاد اصل دوم رو بیان میکنه. میگه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان یابند که الف ناظر به مناسب و موقعیت‌های گشوده به همگان تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها باشند. به یه بار دیگه میگم، بذار بخونم بعد ببین. بیشترین نفع رو برای کمتر بهره‌مندان داشته باشن. می‌نویسم دو تاشو. تو آشکار. بله؟ یه جزوه دیگه دارم رو بهتون میدم. من اینو قبلا مفصلا درس دادم، اون میتونم بهتون بگم. الان می‌نویسم.
بهره‌وری ما چند؟
خب پس دقت کنید، گوش کنید بچه ها، اصول عدالت یه روز اسم این اصول عدالت چه میذاره؟ عدالت به مثابه انصاف. بعدا توضیح خواهم داد چرا. پس اصل اول چیه؟ اصل اول میگه هر شخص حقی برابر نسبت به گسترده ترین نظام از آزادی های پایه، این ادامهاشو نمی‌نویسم، سازگار با همین نظام از آزادی برای دیگران دارد. این اصل اول، یعنی اولویت با این. اگر این محقق شد، حالا میریم سراغ اصل دوم. اصل دوم چی میگه؟ اصل دوم خودش مرکب از دوتا زیر اصله. میگه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای سامان یابند چه؟ حالا الف بله چاش دست شما که الف ناظر به مناسب و موقعیت ها یه گشوده. بچه اینا برام تک تک توضیح میدن یعنی چیا. حالا اون اصل اول روشنه، ولی اصل دوم باید توضیح بدیم. به روی همگان خوب ایماجیکش خوبه دیگه، از اونجا دورتر دیگه نمیشه. کلاس بزرگه الان این برگش باید میکنم. ناظر به مناسب و موقعیت های گشوده به روی همگان تحت شرایط منصفانه فرصت ها. اینو توضیح خواهم داد یعنی چی. این الف، حالا
به چی؟ به بیشترین نفع را برای کمتر بهره‌مندان داشته باشه. این شد دو اصل عدالت رابس.
و نکته مهم این هستش که
این دوتا اصل به هم تقدم دارن، یعنی اول باید این محقق باشه، بعد تو اصل دوم اون بند الف محقق باشه، بعد اون بند ب محقق باشه.
اصل اول
دوم اول بند الفش بعد بند ب. یعنی چی؟ یعنی شما اول چیکار میکنید؟ اول میایید اون آزادی های پایه رو برای همگان تضمین میکنید. نمیتونید به بهای اینکه بگید فرض کنید که اگر آزادی های پایه رو سلب کنن بعضی مردم خوب میشه، آزادی های پایه رو سلب کنن از این نکنه، آزادی های پایه باید تضمین شه. بعد چی؟ بعد میگید که بله من در جامعه نابرابری رو میپذیرم، ولی به این شرط که اولا نابرابری باعث نشه دسترسی انسان ها به موقعیت های شغلی و تحصیلی تحت تاثیر نابرابری باشه. ثانیا حالا اگر اصل اول محقق شد، دسترسی انسان ها به موقعیت های شغلی و تحصیلی هم تحت تاثیر نابرابری قرار نگرفت، نابرابری تا اونجای پذیرفتنی هست که بیشترین نفع رو برای کل جامعه و از جمله کمتر بهره‌مندان به دنبال داشته باشه. چی؟ توضیح میدم. اینه توضیح. ببینید اینجا رو از میاد چیکار میکنه؟ دو تا اصل رو مطرح میکنه که این دو تا اصل یک دریافت خاصی رو از عدالت شکل میدن و یک روش نظاممندی رو هم برای تقدم داره بیان میکنه. میگه اگه بین اون آزادی های پایه و در واقع خدمتتون عرض کنم که کاری که به نفع کمتر بهره مندان بود تعارضی شکل گرفت، شما باید آزادی ها رو انتخاب بکنید. یا اگر بین برابری های تحصیلی و شغلی و کاری که به نفع کمتر بهره مندان بود تعارض شکل گرفت، باز باید برابری در دسترسی به فرصت های شغلی و تحصیلی رو انتخاب بکنید. حالا اگر همه اینا محقق شد، اون وقت میتونید برید به سمت اون نابرابری که به نفع همگان و از جمله کمتر بهره مندان. رالز میاد ابتداعا چیکار میکنه؟ رالز ابتداعا میاد محتوای اصول عدالت خودش رو توضیح میده. مثلا اینا رو از کجا آوردیم؟ چرا این حرف رو زدیم؟ میگه ببینید اون اصل، اون نکته، این خیلی مهمه. اون اصل اول رالز خیلی براش توضیح نمیده. میگه ببینید این یه باور مسلم در یه جامعه لیبرال هست که ما پاره ای آزادی های اولیه داریم و این آزادی های اولیه به هیچ وجه قابل نقض نیستند. اصلا اصل اول این باور مشهور حاکم بر جامعه لیبرال هست که ما مجموعه ای از آزادی های پایه غیر قابل واگذاری داریم. اینها آزادی های پایان و اولویت داشتن اصل اول غیر قابل واگذاری بودن اینها رو نشون میده. یعنی اصل اول نسبت به هیچ چیز دیگه خدمتتون عرض کنم تأخر نداره، مطلقا باید چی بشه؟ محقق بشه. منتها رالز برای در واقع توضیح مضمون اصل دوم میاد یک ایده رایج که در جامعه اون روز وجود داره و به نظر میاد که یه ایده منصفانه هم باشه رو نقد میکنه. این اون ایده رایج چیه؟ اون ایده رایج اینه که میگه نابرابری در جامعه در صورتی که از دل یک رقابت منصفانه متولد شده باشه موجهه. یه ایده رایجیه دیگه. یعنی اگر ما یک بازار آزاد رقابتی داشتیم و همگان فرصت حضور در این بازار آزاد رو داشتن، نتیجه این بازار آزاد هر چیزی که میخواد باشه چیه؟ موجه. حرفی که در واقع تو اون جامعه اون روز رایج بوده این. مثال زدم اینجا، فرض کنیم پرداختن $100,000 به یک فردی در شرایطی که میانگین درآمد $20,000 باشه منصفانه است. اگر چی؟ اگر برای رسیدن به این موقعیت شغلی زمینه های برابری وجود داشته باشه. یعنی این درآمد مستقل از تأثیر اون بر وضعیت انسان ها و از جمله انسان های فقیر موجه محسوب میشه. شما ببینید من یه مثال میزنم. الان یه کنکوری برگزار میشه، یا نه اصلا این یه جور دیگه بگیم، آقا الان 15 سال از زمانی که شما به دانشگاه وارد شدید گذشته و
شما مثلا فرض کنید یکی از رفقاتون هر دو 15 سال پیش کنکور دادین، اون رفیقتون حالا اون زمانی که از طریق تحصیل میشد پولدار شد، حالا خیلی این خود این دیدم زیر سوال، مثالا رو توش مناقشه نکن، اون رفیقتون رفته مثلا رشته پزشکی قبول شده، الان جراح مغزه، حالا جراح مغز ممکن الان خیلی جراح قلبه، یا جراح قلب الان خیلی دیگه بعدش هم خوب نیست، جراح قلبه و مثلا ماهی 2 میلیارد درآمد داره، من مثلا الکی دارم میگم الان درآمد نداره جراح، شما رشته فلسفه قبول شدی الان دارید تو مثلا اسنپ کار میکنید به زور ما 18 میلیون درآمد دارید، خب این به نظر میاد خیلی منصفانه است دیگه، چون اون روز خب بالاخره با هم دیگه وارد رقابت دانشگاه شدیم، اونم که سهمیه و امتیاز و چیز خاصی هم که نبوده، درسته؟ یعنی تحت شرایط منصفانه ای که به روی همگان گشوده بوده دو تا فرصت شغلی متمایز رو به دست آوردید و تو این در واقع فرصت های شغلی متمایز به درآمدهای متفاوتی هم رسیدید، یعنی فرصت های تحصیلی متفاوت، فرصت های شغلی متفاوت و به دنبال اون درآمدهای متفاوت. پس تو یه ایده رایجی در جامعه هست که اگر زمینه ورود به فرصت‌های تحصیلی و شغلی برابر بود و ما انحصار و امتیازی در این زمینه قائل نشدیم، اون نتیجه حاصل از این در توزیع درآمد هم منصفانه است. رالز چی داره میگه؟ رالز با اون اصل ب داره میگه حتی اگر ما برابری منصفانه فرصت ها رو هم داشتیم، باز هم نابرابری منصفانه نیست مگر اینکه به نفع کمتر بهره مندان باشه. چرا؟ ببینید، برگردیم به همون مثال کنکور، مثال خیلی خوبیه. این ما دو نفریم با هم دیگه رفتیم در دانشگاه رقابت کردیم برای ورود به دانشگاه. یه نفر شده رتبه مثلا 10، یه نفر هم شده رتبه 10000. آیا ما میتونیم بگیم ما در یک رقابت واقعی قرار داشتیم و این رتبه رو به دست آوردیم؟ چرا نه؟ باریکلا. ببینید، تو بحث دسترسی منصفانه به فرصت‌ها شما دو جور میتونید این دسترسی منصفانه رو تفسیر بکنید. یکی تفسیر سوری هست، یکی تفسیر چی؟ در واقع محتوایی بگیم. آره، این تفسیر سوری چیه؟ تفسیر سوری اینه، میگم آقا ما یک فرصت برابری رو در اختیار شما قرار دادیم به این معنا که شما برای دسترسی به این فرصت گرفتار تبعیض نبودید. قانونی نذاشتیم که آقا این سیاه‌پوستا مثلا حق ورود ندارن، سفیدپوستا حق ورود دارن. منتها مسئله این هستش که این برابری سوری برابری شما رو تضمین نمی‌کنه، چون شما بسته به موقعیت‌های اجتماعی متفاوتی که دارید شانس متفاوتی برای رسیدن به چی دارید؟ رسیدن به این موقعیت تحصیلی دارید. پس ببینید، مسئله اول این هستش که خود برابری فرصت‌ها اگر به نحو سوری تفسیر بشه یک برابری منصفانه نخواهد بود، چون موقعیت اجتماعی ما نسبت به اون اثرگذار. خب حالا آمدیم و ما تأثیر موقعیت‌های اجتماعی رو خونسا کردیم از طریق حمایت دولت از آموزش و پرورش. گفتیم آقا اونی که ثروتمنده خب خودش در واقع وارد دانشگاه میشه، اونی هم که فقیره ما از طریق آموزش و پرورش دولتی یا حمایت دولتی از آموزش و پرورش فرصت برابری برای ورود به این فرد به دانشگاه میدیم. باز سوال اصلی اینه، آیا همچنان میتونید بگید که اینها در یه رقابت برابری برای ورود به دانشگاه هستن؟ چرا؟ آره آره، اون مهم نیست، اون مهم نیست، اون تو سطح الزامات نهادیه، ما الان بریم تو تئوری بحث میکنیم. میخوام بگم فرض کنیم که نابرابری های اجتماعی رو هم خونسا کردیم، به افراد با موقعیت برابر اجتماعی امکان بهره‌مندی از چی رو دادیم؟ فرصت های شغلی و تحصیلی رو دادیم. آیا میتونیم بگیم رقابت اینها برابره؟ چرا؟ استعدادهای طبیعی اینجا وسط میاد. ببین حرف رالز اینه، میگه ببینید ما یک اموری داریم که از نظر اخلاقی در اختیار انسان ها نیست. یکی موقعیت های متفاوت اجتماعی و یکی هم توزیع استعدادهای طبیعی. این دو هر دو از نظر اخلاقی خودکامانن و اگر ما تأثیر اینها رو بر بهره‌مندی از ثروت و درآمد بپذیریم، به نظر میاد که یک نابرابری غیر منصفانه رو پذیرفتیم. بنابراین ما اینجا دو تا مسئله داریم: نابرابری های خودکامانه اجتماعی و نابرابری های خودکامانه طبیعی. برابری منصفانه فرصت ها نابرابری های حاصل از عوامل خودکامانه اجتماعی رو حذف میکنه. منتها یه عامل دیگه که در واقع عوامل خودکامانه طبیعی هست، این باقی میمونه. اون از چه طریق داریم خنثی میکنیم؟ از طریق اصل دوم. یعنی داریم میگیم اونهایی که بعد از شکلگیری فرصت برابر برای بهره‌مندی از موقعیت‌های اجتماعی به دلیل استعداد بیشتری که دارند، فرصت بیشتری برای خلق ثروت هم دارند، اینها میتونند از این استعداد طبیعیشون بهره‌مند بشن، به شرط اینکه چی؟ به نفع کمتر بهره‌مندان باشه، به نفع کل جامعه باشه.
یعنی الف یا دیگه نابرابری های اجتماعی رو حل
می‌کنیم باهاش، ب میگه نابرابری های طبیعی رو به شرطی می‌پذیریم که به نفع کل جامعه باشه. برای چی؟ ببین به این معنا به نفع کل جامعه باشه. این نکته خیلی مهمیه. ببین اصلا چرا نابرابری طبیعی میتونه به نفع کل جامعه باشه؟ به این دلیل که بعضی از افراد در جامعه استعداد تولید ثروتشون از بقیه دیگه بیشتره. اگر شما به اینها اجازه ندید که از این استعدادشون بهره مند بشن، اینها انگیزه برای تولید ثروت ندارن. رالز میگه من اجازه در واقع بهره مندی اینها رو از این استعدادشون میدم تا انگیزه برای تولید ثروت پیدا بکنن، مشروط به اینکه چی؟ مشروط به اینکه به نفع همه اعضای جامعه باشه.
برای خودکامگی‌های اجتماعی ما یعنی اون روشی که باهاش این مناسب و موقعیت‌ها رو تحت شرط منصفانه قرار میدیم و خنثی می‌کنیم، این چه روشی؟
اون روشش مهم نیست، حالا میگم روشش چیه. ببین اینکه ببین گفتم سه تا سطح داریم. سطح چی؟ سطح بنیاد، سطح از سطح نهادها. روش تو سطح نهادها بحث میشه. یعنی شما پذیرفتید که نابرابری‌های اجتماعی باید خنثی بشه. چه جوری؟ بسته به جامعه داره. یه جا ممکنه آموزش پرورش دولتی باشه، یه جا ممکنه نه، پرداخت در واقع چیز باشه، سوبسید به خود افراد باشه برای اینکه چی؟ از آموزش پرورش خصوصی استفاده بکنن. هیچ اصل کلی نداره، کاملا به اون شرایط اجتماعی وابسته است. یعنی به معنی اصل برابری منصفانه فرصت‌ها آموزش پرورش دولتی نیست. بسته به اینکه اون جامعه چه وضعیت داره، میتونه آموزش پرورش دولتی باشه، میتونه در واقع حمایت دولت از افراد کمتر بهره مند برای چی؟ برای بهره مندی از امکانات آموزشی به نفع باشه که خودشون میخوان. بفرمایید.
کمتر بهره مندی بیشتر بهره مند نمیشه از برابری
داریم سمت نابرابری. ببین اینکه خودش کمتر برخورد یا بیشتر برخورد، تا جایی که من میدونم طبقه متوسط بوده، فکر میکنم پدرش وکیل بوده تا جایی که میدونم. چی؟ اونو نمیدونم، ولی میدونم که به هر حال طبقه متوسط بوده، یعنی اونقدی آدم ثروتمندی نبوده. این که چرا از برابری به سمت نابرابری میده روشنه. دلیلش ببین یه اصلی، اصل کارایی پارتو. ببینید اصل کارایی پارتو چی میگه؟ این خیلی روشنه. ببین اصل کارایی پارتو میگه شما اگر این حالت دوم اتفاق میشه، واضح هست. چرا دیگه؟ ببین دلیلش اینه، میگه سناریوهای در واقع برابر، مطلقاً برابر، به دلیل اینکه از انسان‌ها سلب انگیزه می‌کنند، معمولاً کارایی رو کاهش میدن و این به ضرر همگان. ما کارایی رو می‌پذیریم منتها به شرطی که به نفع همگان باشه. اصل کارایی پارتو حالا خیلی مهم نیست، حالا چون تو این بحث تفصیلی‌تر اینا رو توضیح دادم. آقا کسی اینجا رشته کارایی پارتو چیه؟ نه، کارای پارتو یه تعریف دقیق‌تری داره. کارای پارتو میگه یه توضیح، نه ببین کارای پارتو رو بزنید دقیق بهتون بگم، حالا تو پرانتز بنویسید، میگه یک توضیح پارتو اپتیمومه اگر نفع افزایش نفع هیچ کس نتونه محقق بشه مگر به ضرر نفع بقیه، مگر به ضرر بقیه. این اصلا نما کنید، شما فرض کنید که من 20 تا خودکار دارم. خب اگه 5 تا خودکار بدم به شما، 5 تا خودکارم بدم به شما، های این پارتو اپتیمومه؟
نه، چون درد خودکار دیگه وجود داره که میتونم بدم به یکی دیگه از بچه‌ها بدون اینکه دیگری ضرر کنه. یعنی این سناریوی 5 پنج میتونه بشه 5 15. ولی اگه 20 تا خودکار داشتم به یکی 13 تا دادم به یکی 7 تا دادم، این پارا تو اپتیمومه، چون اون 13 تا 14 تا نخواهد شد مگر اینکه اون 7 تا 6 تا بشه. حالا ایده رالز اینجا چیه؟ میگه در یه جامعه ای که توزیع مطلقاً برابر این پارا تو اپتیموم نیست. چرا؟ چون شما میتونید با پذیرش در واقع نابرابری تولید ثروت رو در این جامعه افزایش بدید. دیدش این متام میگه من پارتو اپتیمالیته رو به شرطی میپذیرم که به نفع چی باشه؟ به نفع کمتر بهره مندان باشه. ایدش این. حالا کار نداریم. پس ببینید ما دو نوع در واقع عوامل خودکامانه نابرابری داریم. عوامل خودکامانه اجتماعی و عوامل خودکامانه طبیعی. عوامل خودکامانه اجتماعی رو از طریق اصل اول حذف می‌کنیم و عوامل خودکامانه طبیعی رو از طریق اصل دوم حذف می‌کنیم. ببین رالز این رو میگه، میگه هیچ کس شایستگی استعداد طبیعی بیشتر خود یا نقطه آغاز اجتماعی مطلوب‌تر خود رو ندارد. این که من در چه خانواده‌ای به دنیا اومدم یا با چه استعداد طبیعی به دنیا اومدم، این که حاصل انتخاب من نبوده. البته از این لازم نمی‌آید باید تمام این تمایزات را حذف کرد. راه دیگری برای برخورد با این مسئله وجود دارد. ساختار بنیادین باید به گونه‌ای سازمان یابد که عوامل تصادفی به نفع افراد کم اقبال باشد. همین نگرش ما را به اصل تمایز میرساند، به گونه اینکه نظام اجتماعی را به گونه‌ای طراحی کنیم که هیچ کس از جایگاه تصادفی خود بهره مند نشود مگر آنکه به نفع همگان باشد. بله. آره. در واقع محتوایی رالز محتوایی رو داره میپذیره. وقتی میگه این برابری فرصت ها یه بار فرمال در واقع اکوالیتی هستش، یه بار فیر اکوالیتی هستش. فرمال اکوالیتی یعنی همون برابری سوری، فیر اکوالیتی یعنی همون برابری محتوایی. رالز وقتی میگه برابری منصفانه یعنی همون برابری محتوایی. خب ببینید رالز این در واقع صورتبندی رو که ما باید عوامل خودکامانه طبیعی و اجتماعی رو حذف بکنیم رو به عنوان استدلال خیلی نمیاره، به عنوان توضیح محتوای اصول عدالت میاره. یعنی داره توضیح میده اساساً چرا من به این شکل اصول عدالت خودم رو صورت بندی کردم. حالا میرسیم به اون بحثی که از ابتدا درگیرش بودیم. رالز چطور میاد ایده قراردادگرایانه رو برای استدلال بر این ادعا احیا میکنه؟ این دیگه حالا بحث پایانی من هست برای جلسه امروز. خب پس بچه ها تو دانشگاه چی کار میکنم؟ اونجا من سریع تر از این درس میدم. من بچه ها دانشگاه میکنم چی؟ خیلی فایده ندارد، ولی خواستیم میتونم اون جزوه کامل تری که بچه ها یه تیم تو دانشگاه میشتن رو بهتون بدم. مشکل ندارد. اون یه 167 صفحه ای هست این حال داره. بله. جواب سوال رو به شما میدم منتها به یه شرطی. گفتم که رالز در واقع اون مسئله پایش چیه؟ آره، جامعه به مسابقه چی؟ بستر همکاری منصفانه. یعنی این اصول عدالت ناظر به کسایی که همشون دارن کار میکنن. اونایی که از ساحت در واقع تولید مولد بیرونن، اصلا از زیل این بحث بیرونن، همه دارن کار میکنن، همه دارن تلاش میکنن، منتها به دلیل نابرابری های طبیعی گین اینها از این تلاش متفاوت. بنابراین اصلا مسئله تنبل پروری نیستش که بگیم خالا یه عده‌ای. آره این یه نکته. یا ببینید این نظریه هایی که ما داریم مطرح میکنیم همشون نظریه های ایدئال هست. یعنی شما پذیرفتید یک سری انسان هایی دارید که به این اصول ملتزمند. حالا تو واقعیت وقتی انسان ها به این اصول ملتزم نباشن اصلا مسئله متفاوت میشه. ولی یه نکته وجود داره، اینو ما دیگه تو این بحث نمیرسیم مطرح بکنیم. همه این نظریه هایی که ما داریم مطرح میکنیم ایدئال تئوری هست، در حالی که شما در جامعتون همواره در وضعیت نان ایدئال هستید. اینکه چه جور میخواید یک نظریه ایدئال رو در جهان نان ایدئال محقق بکنید، اون خودش یه چالشه. مثلا یه فیلسوفی هست، اینا دیگه بحثای متأخر از رالز، این که میگم رالز در واقع
بحثش مناقشه ایجاد کرده، یکیش همینه. یه فیلسوف بس میگه آقا اصلا من کار ندارم، میخوای بگی عدالت یعنی اون نابرابری که به نفع کمتر بهره‌مندان باشه یا هر حرف دیگه. همین که تو اومدی یک نظریه ایدئال برای دنیای غیر ایدئال ترسیم کردی، این منشأ استبداد در دنیای غیر ایدئاله. عنوان کتابش هم استبداد امر ایدئاله. ببین یعنی حمله میکنه اساس. ببین جالبه ها، ببین ما همه این نظریه هایی که داریم مطرح میکنیم ایدئال تئوری ان، یعنی نظریه رالز ایدئال تئوریه، حتی اون منفعت گرا هم دارن ایدئال تئوری مطرح میکنن، چون بالاخره اونا هم پذیرفتن که توی وضعیت ایدئالی میتونن یه مقایسه بین شخصی داشته باشن. اینا یه بحثای دیگه میشه که حالا من اصلا نمیخوام معترض اینا باشم، ولی بحثای بسیار مهمیه. چی؟
اولش هم یه اشاره‌ای کرد نظریه
و عمل چه باید. حالا اون باز بحث دیگه ایه. آره ولی میخوام بگم که یک مسئله ایدئال تئوری داریم که همه اینا ایدئال تئوری ان. پرسش اصلی این هستش که چطور از وضعیت نان ایدئال میخواد به وضعیت ایدئال برسید. بعضی میگن اساسا امر ایدئال در دنیای نان ایدئال منشأ چی میشه؟ منشأ استرس. آقا ساعت رو نگاه میکنی من استرس میگیرم. آنا یه رو وقت داری. من چی بکنم اون وقت؟ نه کنم میخواه بکنی بکنم، ولی بزن من درستان بده. خب ببینید تا اینجا اینو داشتم عرض می‌کردم، بذار این بحث آخرام بگم دیگه توی 10 دقیقه تمومش کنم. ببینید تا اینجا ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما تا اینجا اومدیم محتوای اصول عدالت رالز رو توضیح دادیم، هنوز نشون ندادیم چطور میشه برای این اصول استدلال کرد. یعنی اینم که اومدیم گفتیم باید عوامل خودکامانی طبیعی و اجتماعی حذف بشن، خب این توضیح محتوای اصول بود. یعنی اون در واقع اصل برابری منصفانه فرصت‌ها عوامل خودکامانی اجتماعی رو حذف میکنه و اصل این اصلا بهش میگه اصل تمایز دیفرنس پرینسیپل. دیفرنس پرینسیپل هم میگه عوامل خودکامانی طبیعی باید چی باشه؟ باید به نفع کمتر بهره‌مندان باشه. تو چرا؟ سوال اصلی اینه که چرا؟ ببین رالز اینجا میاد چیکار میکنه؟ رالز اینجا میاد اون چهارچوب کلاسیک قرارداد اجتماعی رو بازبینی میکنه. برای چی؟ برای اینکه بتونه در واقع بر این اصول استدلال بکنه. ببینید استدلال های مبتنی بر قرارداد اجتماعی چجوری هستن؟ میان یک ایده ای رو به نام وضعیت طبیعی تصویر میکنن، فرض میکنن. وضعیت طبیعی چیه؟ تو نظریه های قرارداد اجتماعی وضعیت طبیعی وضعیت پیشا دولت هست، وضعیتی هست قبل از شکل گیری چی؟ جامعه سیاسی. خب حالا پرسش اصلی نظریه های قرارداد اجتماعی این هستش که انسان ها در وضعیت ما قبل دولت چه نظام سیاسی رو انتخاب بکنن؟ یعنی اگر ما قبل از شکل گیری نظام سیاسی بودیم و میخواستیم در مورد شکل گیری نظام سیاسی تصمیم بگیریم چی رو انتخاب میکردیم؟ و عرض کردم انتقاد اصلی هم به این شیوه استدلال که هیوم مطرح میکرد این بود که این وضعیت هیچ وقت در خارج تحقق نداره. رالز میاد چیکار میکنه؟ رالز میاد میگه آقا اصلا ایده قرارداد اجتماعی قرارداد خدمتتون عرض کنم رایج عرفی نیست. قرارداد رایج عرفی قرارداد بالفعله. ببین تو قراردادهای بالفعل ما چیکار میکنیم؟ فرض کنید که من به این آقا میگم آقا به تو درس یاد میدم تو هم اینقدر من پول بده. مثلا من اینقدر به تو درس این دو شرکتو بده مثلا من این دو رو واش بزنم. قرارداد دیگه هر قراردادی میتونه یه محتوایی داشته باشه دیگه. قرارداد اجتماعی قرارداد بالفعل رالز میگه اصلا قرار نیست باشه. و من اساسا ایده قرارداد اجتماعی رو به صراحت از یک قرارداد واقعی که میخواد حالا الزام بالفعلی برای ما به وجود بیاره تبدیل به یک چی میکنم؟ تبدیل به یک آزمایش ذهنی میکنم. میگه من قرارداد اجتماعی رو از یک قرارداد واقعی تبدیل به یک آزمایش ذهنی میکنم. دارم میگم ببینید انسانها اگر در یک موقعیتی قرار گرفتن که موقعیت آزادی و برابری بود، بر سر چه اصولی برای در واقع توزیع مواهب حاصل از همکاری اجتماعی توافق میکنند؟ یه بار دیگه میگم، دو بار دیگه میگم، اجازه بده. ببینید پس حرف رالز اینه قرارداد اجتماعی میخواد به ما این رو بگه انسانهای عقلانی در یک وضعیت ایدئال توافق بر سر کدام اصول توافق میکنند؟ آقا اصلا مسئله این نیستش که تو واقعیت ما میخوایم سر چی قرارداد ببندیم. میایم یک وضعیت آرمانی توافق رو تصویر میکنیم، وضعیتی که در اون آزادی و برابری انسان‌ها تضمین شده، و بعد از این می‌پرسیم که در این وضعیت ایدئال توافق انسان‌های عقلانی بر سر کدوم اصول توافق می‌کنند. خب حالا رالز این رو داره میگه، داره میگه که من می‌خوام این وضعیت ایدئال توافق رو برای شما ترسیم بکنم. میگه برای اینکه بتونیم وضعیت ایدئال توافق رو ترسیم بکنیم، میایم یه چیزی رو جایگزین اون وضعیت طبیعی میکنیم. وضعیت طبیعی برای قراردادگراها چی بود؟ وضعیت پیشا دولت بود دیگه. وضعیت ایدئال توافق برای من چیه؟ میگه وضعیت ایدئال توافق برای من اون وضعیتی هست که انسانها رو زیر یه چیزی قرار بدم به نام پرده بیخبری. ببینید عوامل خودکامانه طبیعی و اجتماعی رو ما اگر بخوایم کنار بگذاریم باید چیکار بکنیم؟ تو وضعیت ایدئال توافق باید بگیم با انسان‌های مواجه هستیم که این انسان‌ها نمی‌دونن جدای از این که انسان هستن چه موقعیت طبیعی و چه موقعیت در واقع به لحاظ اجتماعی در جامعه واقعی دارن. یعنی اگر اون موقعیت طبیعی و اون موقعیت اجتماعی خودشون رو بدونن، از اونجا که این موقعیت طبیعی و این موقعیت اجتماعی هیچ وقت فیر نیست، ما به یک توافق فیر هم به یک توافق منصفانه هم نمیتونیم برسیم. پس یک موقعیت منصفانه توافق رو ترسیم میکنیم. انسانهای آزاد و برابر در یک موقعیت آزاد و برابر منصفانه برای توافق قرار میگیرن. اون موقعیت موقعیتی هست که این انسانها از شرایط طبیعیشون و شرایط در واقع اجتماعیشون تو جامعه واقعی مطلع نیستن. من میدونم من فقط یه انسانیم که اگر در جامعه باشم میخوام یه هدفی رو دنبال کنم، نمیدونم به لحاظ استعداد طبیعی چجوریم، نمیدونم به لحاظ موقعیت اجتماعی در کجا قرار میگیرم. اینو اسمش رالز میذاره پرده بیخبری. میگه ما انسانها رو در یه موقعیت نخستینی قرار میدیم ذیل پرده بیخبری، و پرده بیخبری یه ایده شهودی رو داره منعکس میکنه که اشخاص نباید از اون موقعیت خاص اجتماعی یا طبیعیشون بهره مند بشن. اگر اشخاص از اون موقعیت خاص اجتماعی و طبیعیشون بهره مند بشن، در این صورت توافقشون از موضع آزاد و برابر منصفانه نخواهد بود. پس ببینید رالز میاد یک موقعیت برابر و منصفانه در واقع تصمیم رو ترسیم میکنه. حالا سوال میکنه، میگه در این موقعیت آدم ها چی رو انتخاب میکنند؟ اگر آدم ها تو این موقعیت ایدئال قرار گرفتن چی رو انتخاب میکنند؟ میگه ببینید، برگردیم سر اون سناریو، این دیگه بحث آخرم، دیگه بحث رو جمع بکنم. همون دیگه دقیقا میخوام بگم. دیگه ببینید کاری هم که رالز میکنه همینه. میگه من یه موقعیت ایدئال توافق رو ترسیم میکنم، و تو این موقعیت ایدئال توافق بین گزینه‌های مختلفی که دارم انتخاب میکنم. میگه ببینید یه گزینه ایست که چی؟ منفعتگره ها به ما میگن. یه گزینه هم گزینه ایست که من بهتون میگم. این کمتر بهره‌مندان، این بیشتر بهره‌مندان. دارم میگم آقا شما نمیدونید تو جامعه واقعی کجا قرار میگیرید، ولی اگر نگرش منفعتگرا داشته باشی وضعیت اینو خدمت عرض کنم که این میشه، نگرش من هم مثلا اینو این میشه. خب میگه یک انسان تو اون موقعیتی که نمیدونه کجا قرار میگیره کدوم انتخاب میکنه؟ دومی رو. چرا؟ میگه ببینید موقعیت نخستین سه تا ویژگی مهم داره در تصمیم گیری. شما میدونید یه گزینه ای دارید که وضعیت حداقلیش غیر قابل تحمله، یه گزینه ای دارید که وضعیت حداقلیش قابل تحمله، و در این حال نمیتونید ریسک بکنید، جای قماربازی نیست. یعنی اگر قمار کردی یه دفعه افتادی اینجا تا آخر عمرت بدبختی. بر این اساس داره میگه انسان‌ها در موقعیت نخستین با در واقع یک نوع حالا قرارداد ایدئال میپذیرن که به جای منفعت‌گرایی عدالت و مساوی انصاف بر زندگی جمعی اونها حکم فرما بشه. این در واقع اصل ایده رالز است. البته ما تازه یه مقدمه گفتیم دیگه، بیشتر از اینم فرصت نیست. در خدمت شما هست. بفرمایید شما بچه‌ها بفرمایید. اصلا انسان ها اونجا قرار نمیگه، یه استدلال فلسفیه. ببین داره، ببینید دقت کنید، ببین این سوال مهمیه. نمیگه انسان ها رو ما میخوایم تو این موقعیت ایدئال قرار بدیم. میگه اگر انسان ها تو این موقعیت ایدئال قرار بگیرن، از اونجایی که این موقعیت ایدئال یک موقعیت منصفانه است، بین گزینه‌های مختلفی که دارن این رو انتخاب میکنن. یه استدلال فلسفیه که انسان ایدئال رو توی این موقعیت قرار میده. بگی اصلا قرارداد بالفعل نیست و قرار نیستش که بگیم آقا شما حالا بیاد بگیم چیکار بکنیم، شما که هیچ وقت توی این موقعیت قرار نمیگیرید. این یک موقعیت ایدئال تصمیم هست که یک استدلال فلسفی رو به نفع یک در واقع دریافتی از عدالت صورت بندی میکنه. فرم اجرایش مسئله بعدی. نه نه ببینید، قرارداد اجتماعی فرم اجرایی نداره. ایده قرارداد اجتماعی و استدلال هایی که به نفع قرارداد اجتماعی در واقع صورت میگیره، وساقتشون به اعتبار خود استدلاله. یعنی اگر شما پذیرفتید که این موقعیت رو به لحاظ عقلی میتونید یک موقعیت منصفانه تصور بکنید، در این صورت نتیجه این استدلال رو هم میتونید بپذیرید. اون که شما داری میگی ببین یه لحظه دقت کنید، من الان فرض کنم میگم قرارداد فرضی، این آقا اگه افتاد تو آب، ایشون میفته تو آب، داره دست و پا میزنه، داره خفه میشه. بعد من با خودم میگم ببینید این آدم دیگه، این فرض ما میتونیم بکنیم دیگه، اگر من الان برم نجاتش بدم قطعا میپذیره که این مثلا بنزشو بده به من. بعد من میپرم تو آب و ایشون نجات میدم و بعد میگم آقا بنزتو بده به من. آقا حرفا چیه؟ میگم ببین یه قرارداد فرضی من با تو بستم، چون دیگه واضح بود دیگه بالاخره خفه بشی بهتره یا مثلا فرض کن که بنزتو بده به من. ایشون نمیپذیره، میگه آقا قرارداد فرضی اینجا منجز نیست، خب بی خود کردی با خودت همچین فرضی کردی. بله اگه قبلش با هم یه قرارداد کرده بودیم میپذیرفتیم. ببین اینا همه مربوط به چیه؟ اینا همه مربوط به قراردادهای واقعی است که ما میخوایم گردن انسانها بگذاریم. این یه استدلال فلسفی به نفع یه دریافتی از عدالته. داره میگه روش قرارداد اجتماعی برای استدلال بر اصول عدالت، اگر بپذیریم که اون موقعیتی که ترسیم کرده موقعیت منصفانه است، این دریافت از عدالت به دریافت دیگه ترجیح میده. اینو با قرارداد واقعی اشتباه نگیرید، چون وقت قرارداد واقعی چون نیست میشه قرارداد فرضی، مثلا میشه که بگی آقا من پریدم تو آب، تو نجاتم فرضم کرده بودن که ماشینتو بدیم، تو هم میگی من نمیدم دیگه. بعد میتونیم ندی، یعنی اون که اصلا چیز نمیاره، که گردنت نمیاره که اون قرارداد. یه دفعه سوالش بعد شما تام. بله. مالیات پلکانی. مالیات پلکانی مثال. نه همون دیگه، ببین باید ببینیم مرزش کجا میتونی تعیین بکنی که خدمت عرض کنم نه اون اتفاق بیفته. یکی دیگه روشاش هم این، البته توزیع مالکیت ابزار تولید، باز مالیات پلکانی هم روش اولیه نیست، مهمتر از اون توزیع مالکیت ابزار تولید. این رارز بعضا توی در واقع الزامات نهادی این رو میگه، توزیع مالکیت ابزار تولید. متو اینکه روشش چیه فراتر از یه بحث فلسفی دیگه، در واقع نقطه تماس فلسفه و سیاست گذاری عمومی و اقتصاد محسوب میشه. نه روش هم میده تحت عنوان پراپرتی اونینگ دموکراسی، اصول کلی نهادهای مطلوبش رو بیان میکنه. نه خواستید سرچ کنین اصطلاح پراپرتی اونینگ دموکراسی رو.